أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام در خدمت تمام بزرگواران در 66 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مباحث در ارتباط با اثبات امامان شیعه خلفای اثنی عشر مطرح شده. خب این جلسه احادیث خلفای راشدین رو ایشان مطرح میکنن و خب میخوان استفاده بکنن نسبت به اثبات خلفای حقیقی نبی مکرم اسلام. از کتاب عقاید الاسلام متن عربی، این بحث در صفحه 144 تا 146 در ترجمه از صفحه 193 و تا 194 ادامه داره. احادیث خلفای راشدین. احادیث در مورد خلفای راشدین مانند احادیث پیشین است که دلالت بر این دارند که خلفای محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند سبحان و متعال نصب شدند. خداوندی که فرمان روای ملک است و هیچ فردی بدون اذن او حق دخالت در ملک و فرمان روایی او را ندارد. خب روایاتی که میارن، روایت اول از مسند احمد ابن حنبل، روایت دوم از مسند احمد ابن حنبل، روایت سوم از مستدرک حاکم نیشابوری و روایت چهارم از سنن کبرای بیهقی. اما تمام این چهار روایت و فرد از نبی مکرم اسلام مدعی است که شنیده و گزارش کرد. فردی به نام ارباز ابن ساریه. خب این حدیث محتوا تفاوت آنچنانی نداره. گاهی اوقات توی متن عربی یک سری تفاوت‌های جزئی هست، ولی یکی از اونها رو متن عربیشو می‌خونن که قدر متیقن تمام این چهار حدیث و روایت‌های دیگه که گزارش شده. عن ارباز ابن ساریه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفجر ثم اقبل علينا فوعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه بليغه ظرفت لها الاعيون وجلت منها القلوب قلنا او قالوا يا رسول الله كان هذه موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والصوم والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعيش منك يرى بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين و عضو علینا به نوازج ایاکم و محدثات الامور فإن کل محدثتین بدعه و کل بدعتین زلاله. خب این تقریبا میشه گفت که این متن همون متنیه که در این روایات بیان شده و اون عبارت های دیگه هم شبیه همینه، محتوا همین مسئله هستش و ترجمه ای هم که حالا انتشارات انصار امام مهدی آوردن و من ترجمه دیگه ای رو با در همین حدیث خدمت بزرگواران میخونم، اینه که ارباز ابن ساریه میگه که پیامبر صبحگاهی پس از نماز جماعت، نماز جماعت صبح، به نزد ما آمد و ما را چنان موعظه ای بلیغ و رسان مود که چشمها گریان شد و دلها لرزان. گفتیم یا رسول الله، این موعظه وداع انگیز بود، ما را وصیتی کن، چه چیزی نزد ما به ودیعه میگذاری؟ ما را چه وصیتی کن؟ ما را وصیتی کن. فرمود شما را سفارش میکنم به تقوا، پرهیزگاری و اطاعت محض از خداوند. در بین شما نوری روشن و راهبر به ودیعه میگذارم که پس از من هیچ کس با وجود آن گمراه نمیشود مگر آنکه دریغ ورزد و هلاک شد، و هر کدام از شما زندگانی یابد. پس از من اختلافات بیشماری روی خواهد داد، پس توصیه میکنم شما را به آنچه از سنت من دریافتید و نیز سنت خلفای راشد هدایت شده، و نیز سفارش میکنم شما را به اطاعت محض از ایشان در هر مرحله‌ای به ایشان تمسک کنید. شما را برحذر میدارم از مسائل نوظهور و مستحدثه که هر امر جدیدی بدعت و هر بدعتی زلالت. این متن حدیثی که گفته شده. ایشان در این کتاب چه استفاده میخواد بکنه؟ استفاده میخواد بکنه از این عبارت که شما رو سفارش میکنم که از سنت من و سنت خلفای راشدین، راشد هدایت شده، و اطاعت محض از ایشان بکنید. خب ایشان آوردن که خلفای راشد هدایت شده که هدایت محض از ایشان باید بکنیم، خلفای حقیقی پیامبر اکرم 12 امام هستن، و ما این حدیثی که مال عامه هست، اهل تسنن است، از این استفاده میکنیم بر این که بالاخره این خلفا برحق. عبارت این. خب بعد ایشون خب همین عبارت از مسند میاره، مثلا عبارت مسند احمد ابن حنبل، ارباز ابن ساریه میگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما پندی داد که اشک ها ریخته شد و دلها ترسان گشت. عرض کردیم این رسول خدا، این پند خدا حافظی است، چه عهدی از ما میگیرید؟ فرمود شما را بر سپیده‌ای رها کردم که شب آن مانند روزش روشنه، که پس از من فقط فرد هلاک شونده منحرف میشود. هر کس پس از من زندگی کند اختلاف بسیاری میبیند، بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین مهدی، و بر شما باد به اطاعت از آنها، اگرچه اینها بردهی حبشی باشند که مانند دندانهای آسیا دهان بر آن استوار گردند. مؤمن مانند شتر مطیع است که به هر مکانی برده شود می روند. این از مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 126 آوردن. حدیث بعدی هم تفاوتی نداره، باز در همین جلد 4 مسند صفحه 126. حدیث بعدی مال مستدرک حاکم نیشابوریه، از همین ارباز ابن ساریه نقل میکنه که اینم تفاوتی نداره. و حدیث آخرم سنن کبرای بیهقی که در تمام این 4 حدیث این عبارت مشترکی که سفارش نبی مکرم بر این که به سنت من و سنت خلفای راشدین پایبند باشیم و اطاعت محض از خلفای راشدین به تعبیری داشته باشید، ولی اینکه حالا اینا برده حبشی باشن، ولی که شکل مثلا برده حبشی باشن. خب اول ما این حدیث رو بررسی سندی میکنیم، بعد وارد محتوای این حدیث میشیم، ببینیم که علمای عامه چه تعبیراتی نسبت به این حدیث دارن، ببینیم آیا از این حدیث چه استفاده ای؟ این استفاده، این که صاحب این کتاب بر اثبات خلفای اثناعشر میخواست مطرح بکنه شده یا نشد. اول باید روشن بشه که در این بحث از چیزهایی که لازم روشن بشه اینه که تعبیر خلفای راشدین اومده یا خلفای راشد اومده. خلفای راشد مرکب از خلفا که میشه جمع خلیفه، و راه شدم که اسم فاعله. حالا خلفا که دیگه مشخصه، مثلا کتب لغت مطرح جناب فراهیدی میگه معنای لغوی خلیفه را جایگزین و قرار گرفتن در جایگاه دیگری است. یعنی پیامبر گفتن خلفای راشدین، یعنی اینایی که جای من نشستن. طرحی نیز این معنا را ذکر میکنه و ها و برای مبالغه میدونه و در معنای لغوی راشدم چه فراهیدی چه ابن منظور آوردن که راشد نقیض گمراهی است. یعنی خلفای راشد من، یعنی خلفایی که در مسیر حق هستن، گمراه نیستن. خب یعنی به طریق حق هستن، به ثواب هدایتگری میکنن. این عبارتم در ائمه راشد، طرحی هم در کتاب خودش آورده. بنابراین خلفای راشد یعنی جانشینانی هستن که به حق هدایت شدن یا هدایت میکنن به تعبیری. این عبارتی که مسئله مطرح شد. حالا بیام در کتب اهل تسنن بررسی بکنیم، ببینیم اصطلاح الخلفاء الراشدون اولین بار کی استعمال شده. ما میبینیم که تا قبل از قرن سوم هجری قمری اهل تسنن این عبارت رو استفاده نکرد و از کجا شروع شد؟ از همین حدیثی که اینجا به عنوان خلفای راشد مطرح شده از ارباز ابن ساریه. از این حدیث انگار این تعبیر خلفای راشد مطرح شد و به کار رفته شد. خلفای راشدی که مطرح میشه تا جایی که اهل تسنن این حدیث و جمعی اونقدر استمساک بهش جستن که گفتن دیگه این خلفایی که مطرح شده، دونستن این که اینها خلفای راشد هستن در جهت رشد و هدایت و هدایت شده و هدایت کننده هستن، اینها ضروریات دونستن دیگه. و ما اطاعتی که پیامبر گفته از خلفای راشد بکنیم، یعنی اجتهاد اینها، اینها شخصیتشون منزه هستش، آدمهای خوبی هستن و مهر تأییدی هم زده شده برای اینکه ما تبعیت بکنیم از سنت‌های این خلفای راشدی. این حدیثی که من خدمتتون عرض می‌کنم، نخستین کسی که این حدیث رو در کتاب خودش آورده، در مسند خودش آورده، احمد ابن حنبله. این متوفی 241 هستش و وی در 5 طریق این روایت رو گزارش کرده، در جلد 4 مسند احمد ابن حنبل صفحه 126 و 127. پس از احمد ابن حنبل دارمی متوفی 255 هجری قمری با یک طریق در سنن خودش این حدیث رو گزارش کرده، سنن دارمی جلد اول صفحه 44 و 45. بعد ابن ماجه که متوفی 273 یا 275 هجری قمریه، ایشون با 5 طریق به مانند احمد ابن حنبل اینو گزارش میکنه، در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 15 تا 17 اومده. بعد ابو داوود متوفی 275 با 1 طریق اینو میاره در سنن خودش، سنن ابو داوود، ابی داوود سجستانی جلد دوم صفحه 393. و بعد ترمذی هم در سنن خودش میاره متوفی 279 با 4 طریق در جلد چهارم سنن صفحه 149 تا 150 میاره. و در نهایت این حدیث در کتب اهل تسنن دیگه نشر پیدا میکنه. بعد از اون مثلا در کتاب از صحیح ابن حبان اینو میاره در کتاب خودش، مستدرک حاکم، طبرانی، بیهقی، سیوطی، هندی که این حدیث رو گزارش میکنه و میاره. پس این مسئله اول روشن میشه.
مسئله بعدی، خب حالا لازمه که ما یک توضیح اینجا بدیم در خصوص جناب ارباز ابن ساریه، که این ارباز ابن ساریه کی بوده هستم که این حدیث رو از پیامبر گزارش کرده و خلفای راشدین و در این سطح ترویج پیدا کرده در کتب عامه. ارباز ابن ساریه از قبیله بنی اسلمه، جزء اهل صفه بوده. اهل صفه گروهی از مهاجرین بودن که پس از هجرت به مدینه، خب به خاطری که مدینه رو رها کردن و اموالشون رو اونجا گذاشتن، اومدن محضر پیامبر اکرم، مکه رو انگار رها کردن و به مدینه که هجرت کردن اومدن محضر پیامبر اکرم، و پیامبر در قسمت شمالی مسجد که یک محلی بود مستقف بود اینها رو در اختیارشون گذاشت، لذا چون اون یک جایی بود به معنی سکو و ایوان، صفه به معنای سکوه معنی ایوانه، خب اینها که اونجا بودن حدود 400 نفرم بودن، اینا معروف شدن به اصحاب صفه، اونجا اتراق جستن. این ارباز ابن ساریه ایشون ساکن شام بود و در حمص شهری در سوریه نیز زندگی میکرد. اهل شام از اون روایت نقل کردن و آورده شده که در ابتدای خلافت عبدالملک ابن مروان، در حالی که یک پیری فرتوت بود، در شام از دنیا رفت. در کتب عامه ارباز 14 حدیث از پیامبر نقل کردن که مثلا آورده شده که دلالت اصطلاح الخلفاء الراشدون، بسیاری از بزرگان حتی محققین شیعه اینو نسبت دادن به ارباز، گفتن از اینجا شروع شد، حدیث ارباز شروع شد که در حال بحث خلفاء الراشدون این تعبیر و این اصطلاح به کار رفته. ارباز ادعاهای مختلفی داشت، یکی این بود که میگفت چهار ربع اسلامه، چهارمین نفری هستش که به دست پیامبر مسلمان شده، و خب روایاتی میاره از جمله از این روایات هایی که میاره 14 تا حدیث، یکی که از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودن پروردگارا به معاویه کتاب و حساب عطا کن و او را از عذاب حفظ کن. این دعای خوبی رو میاره که پیامبر در حق معاویه کرده. اینو جناب مسند، جناب احمد بن حنبل در مسند جلد 4 صفحه 127 میارن، ابن عبدالبر هم در جلد 3 استیعاب صفحه 1420 اینو میاره. حالا ببینید این جناب ارباز وقتی نگاه میکنیم چند نکته لازمه که در خصوصش گفته بشه. اول این جزء کسانی بوده که سخت علاقمند به معاویه بوده و حتی کسانی بوده که زاویه هم داشته لحاظ فکری و قلبی با وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. اول روشن بشه که این حدیثایی که این بنده خدا 14 تا آورده، هیچ کدوم از این احادیث در صحیحین نیومده، نه در صحیح مسلم اومده نه در صحیح بخاری اومده، یعنی نزد این بزرگواران این حدیث صحیح نبوده که نیاوردن این حدیثو. و به علاوه این که این احادیثی که آورده میشه وقتی نگاه میکنیم اینا همه به یک فرد واحدی میرسه، یعنی به تعبیری شاید 6 تا حدیث بخوام لحاظ بکنیم از روات مختلف، اما اون کسی که از پیامبر اینو گزارش میکنه اون ارباز هسته، ارباز ابن ساریه هستش. و خب خیلی بزرگان حتی از عامه گفتن این گونه حدیث نقل کردن که متوقف به یک نفر باشه، ولی که افراد مختلف از یک نفر نقل بکنن، این نمیتونیم که ما به این بگیم حدیث حدیث معتبری هستش، یا حداقل این در حد یه خبر واحد هستش، با فرض اینکه میتونیم بگیم معتبر که اون کسی که گزارش کرده و اون رواتی هم که اینو آوردن تمام اینها لحاظ رجالی معتبر باشه. روات اصلی اهل شام اینجا آوردن که 14 نفر بود. اولین کسی که معمولا میارن همین ارباز بوده که آورده شده هر کدوم این افراد جدای این که حالا لحاظ رجالی وقتی نگاه میکنیم که قابل اعتماد نیستن، اینها دوستدار معاویه و بنی امیه و جز کسانی بودن که بغض و کینه داشتن نسبت به آقا امیرالمومنین علیه السلام، حتی مثلا نسبت شهر شام این کارهایی که معاویه و امرؤاس در خصوص شهر شام کرد اینا دشمنی داشتن با آقا امیرالمومنین علیه السلام، این دیگه از بدیهیاته. تا جایی که در کتاب معجم البلدان جناب یاقوت حموی متوفی 626 ایشون میاره که این کسانی که در شهر حمص بودن که این ارباز هم مال اونجا بود، اینها اشد مردم بودن لحاظ دشمنی با امیرالمومنین و در صفین هم با معاویه بودن. و دوباره میگه این اهل حمص که مطرح میکنه میگه که اینها جدا دشمنی داشتن با امیرالمومنین، اینو تاکید میکنه. در مورد احادیث این افرادی که آورده عرض کردم که این 14 نفری که نقل حدیث میکردن، اینها آوردن که با امیرالمومنین زاویه داشتن. شما میبینید که ابن تیمیه خودش میگه در نظر اهل علم روایات اهل مدینه، از نظر علم از در نظر اهل علم روایات اهل مدینه، سپس اهل بصره و سپس اهل شام صحیح ترین احادیثه، اما احادیث کوفیان به کثرت عدم سلامت از علل مشهور است، پس تفکر غالب آنها شیعه گری است و شیعه نزد بیشتر محدثین اهل تسنن اهل ساخت و پرداخت حدیث، اهل دقل و خلل در احادیث وارد کردنند، اما احادیث شامیان صحیح ترین احادیثه. این روایات اهل شام از مدرسه معاویه و آل مروان ائمه خوبان فارغ التحصیل شدند. نزد ابو هریره راوی امویان و دست نشانده معاویه که بر مصلحت اسلام و مسلمین حریص و در امور دینی محتاط بود. اینو صراحتا در کتاب دراساتون فی الحدیث و المحدثین صفحه 50 آورده شده، معروف حسنی از ابن تیمیه این مسئله رو میاره. یعنی جهت رو چی میگه؟ جهتی که دشمنی با شیعه داشته، جهت این که میگه که احادیث اهل شام سیئن. چرا میگه؟ چون در مدرسه معاویه و آل مروان بودن. و کاملا مسئله مشخصه که در چه وضعیت. از ویژگی دیگه احادیث شامیان این که اینها به این که حالا چی کسی پیامبر رو ملاقات کرده، به تعبیری لقای راوی، اونقدر اهمیت نمیدن، یا رو نقلش میکنم. و خب این بحثیه که پررنگ میکنه احادیث شامیان رو که اینها احادیث مرسل باشن. اینو صراحتاً جناب ذهبی در میزان الاعتدال فی نقل الرجال جلد 4 صفحه 410 میگه و حتی میگه که بسیاری از بزرگان گزارش شده که اصلا تا میگفتن احادیث شامه میگه اینه ضعیفه، توجهی نسبت به اینها نداشتن. مثلا ابو حفص عمرو بن علی نقل میکنه میگه تمام احادیث شامیان ضعیفه مگر تنی چند از آنها. اینو در کتاب الکامل فی تاریخ ابن عسیر در جلد 4 صفحه 281 میاره. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 18 میاره. مزی که متوفی 742 بوده در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 15 صفحه 409 میاره. و عسقلانی هم در تهذیب و تحذیب جلد پنجم صفحه 307 میاره که بالاخره در این سطح مطرح شده روایات شامیان. خب پس اول روشن بشه که شخصیت ارباز کاملا مشخص از لحاظ رجالی، شخصیت بوده دوستدار معاویه، تعارض داشته با افکار امیرالمومنین علیه السلام و حتی حدیث در مدح معاویه دعایی که پیامبر در مورد معاویه بود خب به این فرد میشه اعتماد کرد. اما ممکن حالا اون کسایی که از ارباز نقل کردن مقاله هستش، این مقاله رو خدمت بزرگواران معرفی میکنم، تحلیل انتقادی دلالت اصطلاح الخلفاء الراشدون در روایات فریقین مال جناب آقای محسن رفعته. این یک مقاله علمی پژوهشی بوده که استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصوم سام الله علیها این آوردن و تمام اون کسانی که از ارباز نقل کردن، چند راوی که واسطه‌ای که اونها رو اومدن آوردن، اینها رو بررسی کرده و یک به یک آورده الاد رجال عامه، به طور اکثر اینها مشکله. و اگه ما به فرضم بپذیریم که ارباز یه آدم علیه السلامی هستش، کسانی که با از ارباز نقل کردن تو این سلسله چند نفرشون مشکل دارن، یعنی به این حدیث نمیشه اعتماد کرد، حدیث الاد رجالی ضعیفه. پس این کاملا روشن، این مقاله پرداخته به همین مسائل که آقا این شش تا حدیثی که بالاخره آورده شده از ارباز، فلان ابن فلان و فلان ابن فلان، آخرش از ارباز از حضرت پیامبر که نقل میکنه، اینها رواتش مشکل ده. اما ما وارد متن حدیث که بشیم، یه نکاتی هستش که لازمه که توجه بکنیم. اولین اشکالی که میشه وارد کرد اینه که حدیث آورده که پیامبر بعد نماز صبح اومد پیش ما و جمعی بودیم ما رو موعظه کرد، موعظه بلیغ و رسا، تا جایی که چشمان این جمعیت گریان شد، دلهاشون لرزان شد و اینا گفتن ای رسول خدا این موعظه موعظه وداع، وصیتی کن، توصیه کن بالاخره اینها، و پیامبر اینها رو فهمون. جالبی که تو این جمع تنها کسی که آورده حدیث رو نقل کرده ارباز، در صورتی که جمعی بودن از صحابه پیامبر بودن، چرا کسی دیگه ای غیرشون نگفته؟ این جعلی بودن این حدیث رو تقویت میکنه، یعنی بین بعد نماز بعد اون جمعیتی که بودن دور پیامبر رو میان میگیرن، تنها کسی که گفته من پیامبر شنیدم ارباز بوده، کسی دیگه، هیچ کسی دیگه همچی گزارشی نکرده. و خب این تعبیراتی که نگاه میکنیم در ارتباط با این حدیث، میبینیم که بحث مفرد نیستش که تمام اینا مثلا نماز خود پیامبر بنا، فقلنا به ما، الینا به سوی ما، اوصی کن پیامبر با به شما، یه جمعیتی بوده ما رو موعظه داد، اینا همه میبینیم که ضمائر جمع و معل غیر استفاده شده، در صورتی که تنها کسی که این حدیث رو نقل کرده ارباز بوده. پس این یکی از مسائلی که در حال صرف نظر از سندش رو بخوام بررسی بکنیم، از لحاظ دلائل رد متن از حیث محتوا بخوام بررسی بکنیم، میبینیم که چنین مسئله مطرحه. نکته دیگه اینه که این حدیث که تقویت میکنه جعلی بودن این حدیثه اینه که میگه وقتی پیامبر اومد خب پندی داد، چشمها پر از اشک، دلها لرزان بود. خب چرا سخنی از کلامی که پیامبر گفته که حالا چی گفته پیامبر که چشمها اشکناک شده یا دلها لرزیده، چرا از اونا حرف نزده؟ چرا فقط مقصد اون چیزی که میخواسته رو دنبال کرده؟ چرا نگفته که بالاخره اگه تو ما شما حدیث رو شنیدی از پیامبر بگو چی گفت پیامبر که عشقا، چون میگه چشمها پر از عشق، دلها لرزان شده، حالا گفت که از سنت من و سنت خلفای راشدینه مثلا هدایت شده و به تعبیر هدایت کننده تبعیت کنه، او چی گفته، چه چیزی نگفته اینجا؟ این خودش ابهامیه که میتونه که احتمال جعلی بودن این حدیث رو تقویت بکنه. و این که آقا او عبارتی که چی گفته پیامبر که اینها اومدن گفتن که بله ما بوی ودا رو استشمام میکنیم، یعنی انگار که اندش ما میخواهد دنیا بری، انگار میخواهد ما رو ترک بکنی، ما رو وصیتی بکن. خب او چی بوده؟ این مسائل رو باید توضیح بده. از چه عبارتی در این حدیث بوده که بوی ودا و این اصحاب شنیدن؟ این هم نکته ای هستش که قابل توجه. خب نکته دیگه، خب در این حدیث استفاده میشه که اول صحبت از اطاعت محض از خدا شده، بعد اطاعت شده از سنت پیامبر. خب اطاعت محض از خداوند، اطاعت محض از پیامبره. بعد از اون صحبت از خلفای راشد شده که حالا ما قرار دادن این خلفای راشد در کنار اطاعت از خدا، کتاب خدا و سنت پیامبر، این خودش یک مسئله قابل توجهی هستش. بزرگوارانی که استفاده میکنند میگن آقا ما از سنت های خلفا باید تبعیت بکنیم. میگن کجا ما از این سنت های خلفا باید تبعیت میکنیم؟ میگه حدیث ارباز ابن ساریه، اربا در حدیث پیامبر امر کرده که شما اطاعت از این خلفای راشدین بکنیم. در صورتی که ما نگاه میکنیم که بسیاری از این سنت هایی که اینها مطرح کردن یا اجتهاد هایی که این سه خلیفه اول کردن، اینها تعارض داشته با فرمایش نبی مکرم اسلام و قرآن و اجتهاد در مقابل نس که معنی نداره. که اگه اطاعت خدا و رسول باشه، بله اطاعت خلفای راشدون تا جایی که در راستای کلام خدا و نبی مکرم اسلام باشه. مثلا میبینیم که صراحتن از باب نمونه که خدا آقایون اهل تسنن اومدن که متعتان محللتان، دو متعی بود که حلال بود. چی؟ در عصر نبی، فی عصر نبی. حالا من عمر چیکار میکنم؟ اینو حرامش میکنم. متعه از مواردی که آورده ازدواج موقت، هم در آیه قرآن و هم در روایات معصومین دیدم. ما گاهی اوقات صحبت کردم با این آقایون، میگن خب روایاتی داریم. میگه بله در عصر پیامبر بود، ولی عمر چیکار کرد؟ اومد اینو نسخش کرد به تعبیری. نمیتونی همچین کاری بکنی شما. بعد میگن چرا میگی که ما باید دیگه متعه حرامه؟ میگه متعه حلال بود، در تاریخ هم آورده، در زمان پیامبر هم آورده، احادیث هم گزارش شده. شما چرا میگی حرامه؟ میگه خب عمر گفته حرامه. خب عمر گفته حرامه یعنی در مقابل فرمایش خدا و رسول حرف زده؟ میگه بله گفته، به اقتضای زمانه گفته، اون زمان لازم بود. بعد تو چه حسابی میگی؟ میگه همین حدیث، همین حدیثی که جناب احمد اومده مقاصد استفاده بکنه، همین حدیث مشکل ساز شده، همین حدیث منشأ اعوجاج و انحراف شده که آقای خلفای راشدین گفته تبعیت محض بکنیم. و خب بالاخره این گونه. و به علاوه این که باز یه تعارضی دیگه استفاده میشه از این حدیث، اگه دقت بکنیم در مورد این حدیث، اینه که در مورد این حدیث عبارتی که اومده اینه که میفهمن و محدثات الامور فإن كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله. میگه هر چیزی که در امور جدید باشه و بدعت باشه، نو باشه، فإن كل محدثه بدعه، اونا بدعته و بدعت هم ضلالته. خوشا ببینید پیامبر در زمان حیاتش اومده گفته چی؟ گفته آقا هر چیزی که جدیدی که رو بخوام بیارم این بدعته، بدعت هم ضلالته. خب پیامبر چی میشه؟ از دنیا میره. بعد سالها بعد فردی به اسم عمر میاد چیکار میکنه؟ میاد متعی که در زمان پیامبر، با مثال عرض میکنم، متعی که در زمان پیامبر حلال بوده حرامش میکنه. خب چطور؟ یه چیز جدیده دیگه، یه چیز حادثه دیگه. وقتی یه چیز حادثه میشه بدعت، حد بدعت هم زلالته. چطور شما به استناد از این حدیث میایید در نظر میگیرین که سنت خلفای راشدون؟ خب اگه اینطوری باشه، بله سنتی باید باشه که در راستای فرمایش خدا و رسول باشه، نه اینکه تعارض داشته باشه با آیات قرآن و روایات. و اینو تطبیق میدیم به اهل تصنیف، به سه خلیفه اول که حالا وضعیت امیرم مطرح میکنه. اینم ایراد دیگه ای که باز نسبت به استفاده ای که اهل تسنن کردن میشه استفاده کرد از این عبارت. خب حالا ببینیم ما یک بار دیگه این حدیث رو روخونی میکنیم و دوباره مروری میکنیم به اشکالات. ارباز ابن ساریه میگه پیامبر صبحگاهی پس از نماز جماعت صبح به نزد ما آمد و ما را چنان موعظه بلیغ و رسانه بود که چشمها گریان و دلها لرزان شد. خب چرا نیوردی؟ او چه بوده که بالاخره یک کلامی نبوده؟ او چرا اون موعظه را شما جناب نیوردی اگه حدیث پیامبر؟ بعد میگه ما گفتیم. خب ما گفتیم چرا فقط شما گفتی؟ چرا بقیه دیگه حدیث را نیوردن؟ ای رسول خدا، این موعظه وداع انگیزه، چی گفته که بوی این در اومده که آقا پیامبر دیگه آخر عمرشه، میخواد کلماتی بگه که وداع بکنه؟ ما را وصیتی کن، اینو ببر رو وصیت. که بله بله وصیت پیامبر که دیگه لازمه دیگه، وصیت پیامبر تبعیت از چیه؟ خلفای راشدینه. چه چیزی نزد ما به ودیع و امانت میگذاری؟ ما را وصیتی کن، فرمود شما را سفارش میکنم به پرهیزگاری، اطاعت محض از خدا، در بین شما نوری روشن و راهبر به ودیعه میگذارم که پس از من هیچ کس با وجود آن گمراه نمیشود مگر آن که دریغ ورزد و هلاک شود، هر کدام از شما زندگانی ها. او چی رو میخواد بذاره؟ همین خلفای راشدین زمین ساز میکنه، اطاعت من، بعد حالا یه چیزی بین شما میذارم که شما هلاک نمیشه. بعد میفهمم پس از من اختلافات بیشماری روی خواهد داد، پس توصیه میکنم شما را به آنچه از سنت من دریافتید و نیز سنت خلفای راشد هدایت شده، و نیز سفارش میکنم شما را به اطاعت محض از ایشان در هر مرحله‌ای به ایشان تمسک کنید. شما را برحذر میدارم از مسائل نوظهور و مستحدثه که هر امر جدیدی بدعت و هر بدعتی زلالته. مستحدثه اینا خیلی بدعتهایی رو گذاشتن دیگه، اما حرف خدا و رسول بود که حرفی نیستش که اینا. بعد جالب اینه که اینها متفقون قول نبودن که ابوبکر یک سری بدعت‌های رو میذاره، خب عمر بعد بدعت‌های دیگه‌ای رو میذاره که ابوبکر نذاشته. مطالب ابوبکر رو اکثرش رو میگیره، چیز جدیدتر میذاره. عثمان باز جور دیگه‌ای مسئله رو میاره که این خودش یه نکته ایه که عثمان جور دیگه میاره که حالا این بدعت‌هاش هم اگه لازم بودش خدمت بزرگواران خوبه خونده بشه. یک کتابی که مناسب بیان بشه، مرحوم علامه مجلسی در سه جلد بهار این بدعت‌ها رو مطرح کرد، مرحوم علامه امینی در القدیر این بدعت‌های تک تک خلفا رو آوردن. اما یک کتاب اجمالی خواستن دوستان نگاه بکنن، کتاب حق الیقین مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، اینجا به تعبیری بدعت‌های سه خلیفه رو اونجا مطرح کرده و به اونها اگه رجوع بفرماین ببینیم که کاملا در سطح واضحی هستش. مثلا ببینید طبری عبارت رو میاره، خود ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 129 میاره، از طبری نقل میکنه که میگه عثمان بدعتها و کارهای مشهوری انجام داد که مردم در آن مورد بر او خورده گرفتن، از قبیل حکومت و فرمان دادن به بنی امیه و به ویژه به تبهکاران و فرومایگان و سست دینان ایشان، یعنی بنی امیه، و اختصاص اموال و غنایم به آنان، به بنی امیه، و آنچه در مورد عمار و ابوذر و عبدالله ابن مسعود انجام داد و کارهای دیگری که در روزهای آخر خلافتش روی داد. اینا آورده و این در جهت مذمت عثمان هستش. خب اینها نمونه هایی هستش که خوب رجوع بشه این بدعت ها رو. بله اینجا هم یادداشت شده در جلد هشتم القدیر مرحوم علامه امینی آورده و قسمتی از این بدعت ها هم ابن عبدالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 181 این مسائل رو آورده و گزارش کرده. خب حالا ببینید چند نکته که اینجا من میخوام استفاده بکنم. ما یه بحثی داشتیم که در جلسات گذشته که جناب احمد الحسن از عباراتی از کتاب مقدس میخواست چی رو استفاده میکنه؟ میخواست شخص پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان تا امام زمان رو اثبات بکنه. آورده از جمله مسائلی میاره که مثلا فرض بکنید که اتفاقی میفته که دشمنی بین درندگان و دامها ایوانات اهلی از بین میره و چنین میشه عدل عدالت تمام اینها گزارش میشه. خب ایشان آورده اینجوری در مورد حضرت مهدی. در مورد این که در حقیقت این ماجرا در مورد حضرت مهدی گیری نداره، اما شمای شیعه اگه دنبال حقیقت میخوان در نظر بگیریم که فرمایشات معصومین کفایت میکنه. شما اومدی از کتاب مقدس استفاده کردی، یعنی اومدی احتجاج کردی به اهل کتاب که آقا پیامبر ما، اهل بیت ما و امام زمان ما در کتاب مقدس شما هست، پس شما بیارید ایمان بیارید، ما شما رو محکوم میکنیم. اونجا من اشکالی که عرض کردم این بودش که گفتم جناب احمد الحسن توجه نداره که خود آیون مسیحیت اونو در مورد یسوع مطرح کردن، در مورد حضرت عیسی مطرح کردن. اون عیسی برمیگردد، همون عیسی که به صلیب کشیده شده به عنوان منجی خواهد آمد دوباره و این عیسی زمین را پر از عدل و داد میکنه. شما از کجا میای برای اینها استناد میکنی که این در مورد مهدیه؟ اونا وقتی توجیه خودشونو دارن، وقتی شما برای من شیعه میخوای استفاده بکنی که اصلا نیازی به کتاب مقدس ندارم، کتاب مقدسی که حق و باطل قاطی پاتیه، در دستخوش تحریف واقع شده، اون که وضعیتش مشخصه، من که اون کتاب قبول ندارم، من همین فرمایشات معصومینه چون رسیدم به حقیقت. یه وقت شما به یک اهل کتاب میخوای ارائه بدی، اهل کتاب از این فرمایش شما رو قبول ندارن. حالا ببینید شما اومدید در این بحث اثبات خلفای برحق نبی مکرم اسلام از احادیث خلفای راشدین استفاده کردید. خب خلفای راشدین اینا قبول ندارن که خلفای راشدین 12 امام هستن، که بلکه این حدیث حدیث باطلی هستش، هر چه سندن چه دلالتن. بعد شما اومدید از این استفاده کردید. خب ببینید این خلفای راشدین در کتاب اهل تسننه، یعنی من کتاب اهل تسنن اثبات کردم خلفای بر حق پیامبر. ببینید شما وقت حدیث ثقلین استفاده میکنی، یکی حدیث سفینه استفاده میکنی، یه وقت حدیث منزلت استفاده میکنی، یه وقت از اون احادیثی که در صحیح مسلم و بخاری در 12 امام استفاده میکنی، اونها به کار میاد. اما این آقایون خلفای راشدین رو وقتی که در نظر بگیری، شما یک سرچی بکنی آقا خلفای راشدین کیان، همه آوردن خلفای اربعه، کسی نگفته خلفای راشدین 12 امام. شما با سنی احتجاج میکنیم، میگیم خلفای راشدی، میگه خب خلفای راشدی که ما داریم میگیم خلفای راشدی، ما اتفاقا از این حدیث استفاده میکنیم تبعیت از خلفای راشدی. بعد شما باید باش اثبات بکنیم که خلفای راشدی 12 امام هم. از کجا استفاده میکنیم؟ ممکنه بگی از حدیث سفینه استفاده میکنم، از حدیث ثقلین استفاده میکنم، او که باز چون استناد به حدیث دیگه ای. شما وقتی که میگم که گاهی اوقات الاز استدلالی روش سیستماتیک ایشون رعایت نکرده، اینه ایشون وقتی که این عبارتو میاره، یعنی لو خلیت و طبعا من از این حدیث میخوام استفاده بکنم به تنهایی و مستقل در اثبات خلفای اثناعشر. اما از این راشدین شما چجوری خلفای راشدین استفاده کردین؟ اینا 12 امامن، خلفای که در مسیر رشدن، خلفایی در مسیر هدایت بودن. ممکن بگی نه آقا اونا قصب خلافت آقا امیرالمومنین رو کردن، شما اول باید اثبات بکنی حق با علیه، بعد بگیم بله این خلفای راشدین، اونا خلفای غیر راشدین بودن، اینا خلفای راشدین هستن. شما که نشد که این روش، که اهل تسنن وقتی نگاه بکنی خلفای راشدین رو میگن چهار تا خلیفه، حتی بعضی گفتن این چهار تا خلیفه عمر بن عبدالعزیزم اضافه کردن، که جلسه قبل من گفتم که در اون روایات 12 امام 12 مرد 12 امیری که آورده، وقتی که می‌خواستن مصادیقش رو مشخص بکنن گفتن 12 تا 4 تاش که خلفای راشدین هستن، بعضی گفتن که عمر بن عبدالعزیزم جزو خلفای راشدین هست، بعضی گفتن نه فقط اون 4 تا خلیفه خلفای راشدین هستن. سبب اطلاق راشدین رو نگاه بکنی خود آقایون مطرح کردن، میگن به خاطری که در دوران این 4 تا خلیفه، یعنی دوران طلایی صدر اسلام، ایمان، عدالت، فضائل اسلامی شکوفا پیدا کرد، لذا اینها خلفایی بودن که در مسیر رشد قرار دادن امت اسلامو، امت اسلامو در مسیر هدایت قرار دادن، گسترش پیدا کرد مرزها در زمان خلیفه دوم. خب اینا رو ببین، اینو میگن. بعد شما ما میام میگه که بعد میگه آت ما برای چی باید از اینا تبعیت بکنیم، میگه پیامبر شما گفته که تبعیت از خلفای راشدین بکنیم، خلفای راشدین این 4 تا خلیفه. بعد شما اومدی که از یک حدیثی که این حدیث ما اشکال داریم بهش، که گفتم که اولا سندش سندن مشکل داره، بعد وقتی حساب میکنی که میگه آقا سنت خلفای راشدین مهدیین هدایت شده، و میگه نه اونا که هدایت نشدن، کی میگه اونا هدایت نشدن؟ با مبنا شما با یک سنی احتجاج میکنی. اینا نه تنها نسبت به سه خلیفه اول، نسبت به کل صحابه اینها رو مهدی میدانن، هدایت شده و هادی هدایت کننده میدونن. یه حدیث دیگه کثیرن آقایون نقل کردن که اصحابی چند نجوم، اصحاب من پیامبر مانند ستارگانه، به ای اقتدیتم اهتدیتم، به ای اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدوم اقتدا بکنی هدایت میشی. یعنی چی؟ همه اینا هادی هستن، به مانند ستاره ان هدایت شدن، هادی و مهدی هستن. شما تازه نسبت به 4 تا خلیفه چی؟ اونا نسبت به کل صحابه این حرف رو زدن. بعد شما از این قید خلفایی گفته راشدین مهدیین، پس اینا باید معصوم باشن. مگه عامه از این استفاده میکنه باید معصوم باشن؟ اصلا قائل نیستش که اسمت هم در مورد پیامبرم مطلق قبول نکرده. اسمت در مورد پیامبر به همین اندازه قبول کرده که وحی از جبرئیل بگیره، درست منتقل بده، اشتباه نکنه، قاطی نکنه، یادش نره، فراموش نکنه، سهو نکنه، فقط به همین اندازه. اما نسبت به خلفا که هیچ کسی نگفته که به اون معنای اسمت ابوبکر و عمر و عثمان و علی اینا معصوم هستن. لذا مهدیین هم که حساب بکنه میگه در حد خودشون، در حد توان خودشون به رشد رسوندن، فضائل اسلامی، عدالت و شکوفا کردن اینطوری. حالا شما چی؟ شما اینو برای کی میخوای استفاده بکنی؟ اگه برای من شیعه میخوای استفاده بکنی، من اصلا نیازی به این حدیث ندارم، که احادیثی هستش که کاملا میشه استفاده. این حدیث در مدارک شیعه قابل استفاده نیستش، اصلا این حدیث رو شیعه قبول نکرده، احادیثی که از ارباز ابن ساری اومده که قبول نکرده شیعه، که اینو بذاریم کنار. حدیث سفینه‌ای که شما آوردی خوب بود، سفینه رو شیعه هم قبول کرده، سنی هم قبول کرده، متواتر هستش. اون حدیث 12 امیر و 12 رجل و 12 خلیفه خوبه، شیعه و سنی در حد فوق تواتر اینو آوردن، شیعه فوق تواتر، اهل تسنن در حدی که میشه بهش اعتماد بکنه این مسئله رو آورده. حدیث ثقلین حدیث متواتری هستش، فریقین قبوله. اما اینجا چی میتونی استفاده بکنی؟ چجوری از این مسئله میخوای استفاده بکنیم که آقا این خلفای راشدین، میبینین اهل تسنن 12 امام، بعدش هم اینجا خلفای راشدین، خلفا جمع اومده، چند تا اینا؟ 12 امام که استفاده نمیشه از این عبارت، که مبهمه، یه خلفایی هست. خب اینم یک عبارت دیگه. پس ببینید استفاده هایی که ایشان کرده، ممکنه بگن آقا این بنده خدا منظورش از خلفای راشدین مهدیین ائمه بودن دیگه، اینا هم به معنی حدی هدایت شدم معصوم هستم. خب این اولی حدیث کنم راویش مشکل داره، بعد خودش تشتت داره در ارتباط با این، خود همین مسئله تشتت داخلش داره. و اینکه شما استفاده کردیم به نظر من این دلیل سستیه، چون شما برای شیعه میخواید استفاده کنید، شیعه که حدیث قبول نداره، اون احادیث متواتر دیگه رو قبول داره، اونها که اصلا حرفی نداره چیه که قبول کرد. برای سنی مقصد بود سنی که خلفای راشدین 12 امام نمیدونه، که خلفای راشدین و 4 تا خلیفه میدونه و عمر ابن عبدالعزیز حالا که مطرح شد. اما ممکنه یه نفر بگه آقا با این تعبیر خلفای راشدین در روایات ما اومده. بله اومده در روایات اومده، اما اون روایاتی که بالاخره خب در طول با شیعه هسته، شیعه اونها رو پذیرفته، بله مورد قبوله. مثلا ببینین از باب نمونه، معلوم علامه مجلسی در جلد 25 بهار صفحه 174 در تفسیر این آیه اولائک هم خیر البریه آورده فهم الائمة الطاهرون والعترة المعصومون والذرية الاکرمون والخلفاء الراشدون. چی داره میگه حرفو؟ این حرفو امیرالمومنین داره میگه. در چیه؟ در مدارک شیعه اومده استفاده هم شده خلفاء الراشدون. قبلش هم میگه که اینها العترة المعصومون، مصادیق اینها مشخص کرده خود امیرالمومنین، خود پیامبر مشخص کرده در مدارک ما، نیازی به این حرفا نیست. یا مثلا فرض بکنید که در کتاب کافی، اصول کافی، معلوم شیخ کلینی در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق در تهذیب باب زیارت ائمه بقی عبارت الائمة الراشدون اومده که عبارت اینه که و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون و ان طاعتکم مفروضه، طاعتکم مفروضه. این عبارت اومده. یا در زیارت جامعه، زیارت جامعه عبارت اینه که و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون. همین ها اومده. بس اینید با شیعه که اینا ائمه هدایت شده از در مسیر رشد قرار دادن بشریت و اینا ها که عرضی با شیعه داری بس میکنی که اینا اصلا مشخص نیازی به حدیثه که هم راویاش مشکل داره هم خود حدیث داخلش تشدد داره متنش نیازی به اینید شیعه که چی؟ یا سنی میخوای بس بگونی شیعه که سنی که خلفای راشدونه که اینو نمیدونه که. بعد شما باید چیکار بکنی؟ باید بگی نه آقا این آقایون راشدون نبودن، راشدون یعنی معصومون. حالا بیا درستش کن، میگه آقا از کجا من اون راشدون یعنی معصومون؟ رشد قرار دادن دیگه، در مسیر حق قرار دادن. مگه لزوما هر کسی در مسیر حق قرار بده باید معصوم باشه؟ اگه اینطوری باشه دیگه الان به غیر معصومین کسی رو دیگه نمیتونه هدایت بکنه. الان این همه افراد هستن متقی که افراد دیگه رو هدایت میکنن، اینا در مسیر رشد قرار میدن، در مسیر هدایت قرار میدن. افراد و هم هادی ان هم هدایت شده هستن، در مسیر رشد و هدایت هم دارن قرار میدن. بعد اونجا باید به اینا اثبات بکنید نه اونا باید معصوم باشن. باید میگه از کجا معلوم که اسم در مورد خود پیامبرش قلتون قول دارن. مثلا یک سری اینها شاید این نفر بگه آقا تو دیدی مکتب خشخاش میذاری، من مکتب خشخاش نمیذارم. ببینید کتاب، این که میگم کتاب علازه کتاب قوی نیستش اینطوریه. این بنده خدا احادیث رو جمع آورد، دلش خوش بوده، گفت آقا خلفای راشدی اون چیز خوبیه سنی آوردن. شما میرفتی نگاه میکنی ببینی احادیث ارباز کی گفته در مورد 12 امامه، کدوم سنی گفته؟ تمام محدثین اینها که آوردن این حدیث رو قبول کردن گفتن نسبت به 4 تا خلیفه نهایتش عمر بن عبدالعزیز هم هست. کجا گفته؟ بس ما به کی میخوای احتجاج بکنی؟ سنی میخوای زنی اتونی که افراد قبول نداره که. خب اگه بناباشه حرف تو رو قبول نداره چرا بده که حدیث بی سند میاری از سنی؟ اصلا ولش کن آقا، نمی آوردی دو سفر سیاه نمی کردی، وقت ما هم یک جلسه نمی گرفتی. که آقا من جوان یک جلسه بیام به شما توضیح بدیم این ارباز ابن فلان ابن فلان کار کرده آدم فلانی بود و یک جلسه وقت رو بگیریم. اونه احادیث دیگه می آوردی بگه کم حدیث داریم. شما احادیثی که در ارتباط با اثبات خلافت آقا و مولا امیر المؤمنین هستش و ائمه معصومین نسبت به امیر المؤمنین، حدیث یوم الدار رو می آوردی. حدیث یوم الدار شیعه و سنی میشه واسه احتجاج کرد. حدیث ثقلین یک حدیثی هستش که تصریح کردن به تواترش. حدیث منزلت حدیث خوبیه، حدیث سفینه حدیث خوبیه. آیات قنل قرآن انما ولیکم الله تا همراکه اونو می آوردی، آیات دیگه ای هم در قرآن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین می آوردی، آیات فراوانی اونو وقتی آیه قرآن و همه روایاتی که دو طرف قرآن یک حدیث یهودی ارباز ابن ساریه دشمن امیرالمومنین رفیق معاویه، بعد خیلی ها بودن اصلا با این 14 تایی که هستن راوی حدیثن تو شام حرفاشون رو نباید قبول بکنی، بعد خود بازی سنی ها اینو ردش کردن جمعی، خود بازی اینو چرا چی کاریه شما وقت ما رو گرفتی دو ساعت رو و خواستی مثلا با سنی اتره. دقیقا همین کار من همین نقد رو در استنادات ایشان به کتاب مقدس که گرفتم، آیه دکتر خزعلی اومد به ما یک نقدی وارد کرد، گفت شما چرا داری حرفو میزنی که میگی نباید ایشون از کتابای دیگه بیاره؟ گفتم آقا ما نگفتیم در کتابا اینها نباید بیاری، شما ببینید الان تو قسمت قبلی شما حدیث سفینه رو آوردی، خوب کردی آوردی، حالا برای که زیاد توضیح ندی نقل حدیث کردی رد شدی، ولی خب بالاخره آوردی. من میگم جوری که بشه به اونا احتجاج کرد، وقتی شما عبارتی رو از کتاب مقدس میاری که تمام مسیحیت متفقون قول گفتن این در مورد یسوعه، بعد شما میگی در مورد مهدیه، بعد میاد استفاده میکنی میگی ما مهدی رو استفاده کردیم، شما منجی رو استفاده کردی، منجی رو ما مصداقشو مهدی فرزند امام حسین عسکری میدونیم، اونا یسوع میدونن، بعد شما نتونستی برای اونا استناد بکنی. ما اگه برای شیعه مقدس استفاده کنیم، نگاه کن ما شیعه، تو که فهمیدی امام زمانه، از این عبارت کتاب مقدس هم میشه امام زمانه، خب که خوشحال میشه میگه به به خوبه، شما داری با اهل کتاب احتجاج میکنی، اینجا داری با کی احتجاج میکنی؟ داری با سنی احتجاج میکنی، میخوای از کتاب های سنی ها استفاده بکنی، ائمه اثنی عشر از اینها و از این حدیث استفاده نمیشه، با اونها جور دیگه ای در نظر گرفتن. نقدی که ما این جلسه داریم نسبت به ایشان این مسئله هستش که عرض کردم، این حدیث هم لحاظ سندی هم در مورد محتواش پر از ابهام و زمینه جعلی بودن این حدیث رو تقویت میکنه، و ما نیازمند به این حدیث نداریم برای اثبات ائمه، ما حدیث دیگه در جای خودش محفوظ و اونها اخبار متواتری که مثل حدیث منزلت و حدیث سقلین و حدیث سفینه و از اونها استفاده میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.